در صبحانه با خبر امروز. ده ها شهر ایران صحنه تظاهرات خیابانی معترضان به مرگ مهسا امینی. استاندار کردستان کشته شدن 3 معترض را تایید کرد. واکنش‌های جهانی به کشته شدن مهسا امینی. اتحادیه اروپا و آمریکا محکوم کردند کمیسیاری‌های عالی حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرد. اعتراض‌های گسترده به حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک. رئیس جمهوری ایران با همتای فرانسویش دیدار کرد. و گرمتر شدن روابط ترکیه و اسرائیل. رجب طیب اردوغان از سفر آتی خود به اسرائیل خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. شهرهای ایران همچنان شاهد اعتراض مردم خشمگین است. اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت توسط نیروی انتظامی ابتدا در تهران و سقز آغاز شد، حالا به بسیاری از شهرهای ایران کشیده شده است. اعتراضات روز سه‌شنبه که با اجتماع دانشجویان در دانشگاه‌های کشور آغاز شده بود، در طول روز و شب خیابان‌های شهرهای مختلف ایران را در بر گرفت. معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، دشت ارشاد، حجاب اجباری و شیوه حکمرانی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند. نیروهای انتظامی و امنیتی از ساعت‌ها پیش از آغاز اعتراض‌ها در خیابان‌های اصلی اغلب شهرهای بزرگ مستقر شده بودند، اما نتوانستند جلوی حضور معترضان را بگیرند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
دختر جوانی در شمال ایران، ساری، سه‌شنبه غروب و آتشی که برای سوزاندن حجاب و محدودیت روشن کردند. همزمان در جنوب ایران، بندرعباس، فریادهای دخترانی که میگویند ژینا نام رمز آنان است.
آزادی حق ماست.
آن طرفتر دخترانی در شیراز.
شیراز 29 شهریور، مالیآباد، همان در 80.
در غرب کرمانشاه. در شرق مشهد. در غرب ایلام. در شرق بیرجند. در عراق. در اصفهان. قزوین. سه‌شنبه غروب برای این مردم زمان سردادن فریاد بود. برای ماموران امنیتی اما سه‌شنبه غروب جان آدمی ارزان، گلوله فراوان و انگشت‌ها بر روی ماشه بود. صدای روی تصاویری که از ایران منتشر شدند، صدای گلوله است. در کرمانشاه صدای گلوله می آید. در تهران گلوله و گاز اشک‌آور. در ویدئویی از مشهد، ماموران نیروی انتظامی به ماشینی در حال گذر حمله می کنند. از روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی مردم معترض را کم تعداد و وابسته به گروه‌های به گفته آنان بیگانه معرفی کردند. استاندار تهران با گفتن اینکه 3 طبعه خارجی در اعتراضات روز دوشنبه دستگیر شدند، مدعی شده ردپای سفارتخانه‌های خارجی در اعتراضات دیده می‌شود. رسانه‌های حکومتی همچنان بر بیماری زمینه‌ای به عنوان علت فوت مهسا امینی تأکید می‌کنند. مهسا امینی، جوان 22 ساله که از سوی گشت ارشاد بازداشت شد و ساعتی بعد بدون علائم حیاتی به بیمارستان کسرا منتقل شد و در بیمارستان جان باخت. نمایندگان مجمع و رؤسای نظام پزشکی های کشور با امضای نامه‌ای از پزشکی قانونی خواستند جوانب طبی فوت او را بدون مسامحه و صرفاً بر مبنای موازین علم پزشکی بررسی کند. به نظر می رسد نسبت به بررسی بی‌طرفانه دلیل مرگ خانم امینی تردید فراوان وجود دارد. پایگاه خبری امتداد از تلاش گروهی از نمایندگان مجلس برای قرائت گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس در جلسه علنی چهارشنبه خبر می دهد. گزارشی که به ادعای امتداد مبتنی بر گزارش‌های پلیس و در تایید ادعای آنها نوشته شده. در خیابان‌های ایران اما مردم منتظر هیچ گزارشی نیستند. شعارها تندتر شدند و ساختار سیاسی حکومت را نشانه گرفتند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در پی کشته شدن مهسا امینی چندین شهر ایران شاهد اعتصاب و اعتراض است. جمشید برزگر همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، سالهاست که اعتراض زنان به حجاب اجباری مطرح میشه، ده ها نفر بابتش به زندان رفتن، حکم گرفتن، اما دغدغه بخش بزرگی از جامعه نبوده که براش اعتراض و اعتصاب کنن. آیا میشه کشته شدن ژینا مهسای امینی رو نقطه عطف این ماجرا دونست؟
بدون تردید، به دلیل اینکه در واقع شهروندان به خوبی متوجه میشن که جدا از اهمیتی که مسئله حجاب اجباری و پوشش اجباری داره، چه برای زنان به طور ویژه و چه به طور کلی برای جامعه، اون چیزی که در واقع عیان میشه، آشکار میشه، این هستش که جان شهروندان ایرانی، کرامت یک انسان ایرانی تا چه اندازه جلوی این حکومت بی ارزش هست. حتی شما این واکنش رو نمی‌بینید از طرف حکومت که وقتی چنین جنایتی رو انجام میده حتی یک قدم عقب نشینی بکنه، بخواد معذرت‌خواهی بکنه، بخواد جبران بکنه، بخواد عوامل و مجریان چنین جنایتی رو بازداشت بکنه، به شکل عادلانه علنی محاکمه بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه این در واقع بخشی از هم تنیده هستن به هم. اگر جمهوری اسلامی بخواد چون این کاری رو انجام بده، در واقع باید پایان خودش رو رسما امضا بکنه. این نکاتی است که باعث میشه در واقع قتل زنده یاد مهسا امینی یک اهمیت چندگانه پیدا بکنه. یعنی ضمن این که به هر حال نشان دهنده اون تبعیض آشکاری است که بیش از 4 دست علیه زنان ایران اعمال میشه، در این حال مسئله رو به مراتب فراتر از حجاب اجباری میبره و نحوه تعامل یک حکومت ضد ملی با شهروندان خودش رو نشون میده. یعنی شهروندی که در واقع هیچ کاری نمیکنه که به هر شکلی بخشی از قوانین یا ماهیت نظام رو حتی به خط مخاطره انداخته باشه، میبینیم که به راحتی میتونه جان خودش رو در یک جنایت از دست بده و بعد از اون تازه میبینیم که جنایت اصلی شروع میشه و حکومت در دفاع از اقدامی که انجام داده به روی معترضان گلوله در واقع باز میکنه و با آتش به اونها جواب میده. از این جهت بدون شک قتل مهسا امینی نقطه عطف خواهد بود در روند مبارزات مردم ایران به ویژه زنان به سوی آزادی.
به مبارزات مردم ایران اشاره کردید آقای برزگر. در سالهای اخیر اعتراضات زیادی صورت گرفته در ایران با ماهیت‌های مختلف، سیاسی، اقتصادی، به خاطر گرانی بنزین. این بار یک خیزش خودجوش بوده با موضوع اجتماعی. بین این اعتراضات آیا میشه تفاوتی قائل شد؟
ببینید، واقعیت امر این هستش که یک بستر و یک ریشه عمومی برای تمامی این اعتراضات وجود داره و اون تقابل و تضاد حل نشدنی بین مردم ایران و حکومتی است به نام جمهوری اسلامی که در واقع قدرت و ثروت رو در این کشور به تسلط خودش درآورده و اونها رو در راه منافع گروهی و باندی خودش مورد استفاده قرار میده. بنابراین گاهی ممکنه که این موضوع اعتراضات مثلا اعتراضات سال 88 سیاسی باشه، به دلیل تقلب در انتخابات باشه. گاهی میتونه به دلایل اقتصادی باشه، مثل آنچه که در آبان 98 و گرون شدن بنزین اتفاق افتاد یا اعتراضات اخیر در ماهای گذشته. گاهی میتونه به دلیل بحرانی باشه که جمهوری اسلامی در شرایط زیست محیطی به وجود آورده، مثل آنچه که در خوزستان و اصفهان دیدیم، یا اینکه در واقع تضییع آشکار حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد باشه، مثل آنچه که در مورد قتل مهسا امینی رخ داده. اینها میتونه انگیزه های متفاوتی باشه برای شروع اون اعتراضات، اما همگی ریشه در یک در واقع به سر عمومی داره، یک وضعیت عمومی داره و اون در واقع ماهیت جمهوری اسلامی است که در تضاد آشکار با کرامت انسانی و با حقوق بدیهی و طبیعی شهروندان ایرانی است. به همین دلیل می‌بینیم که هر از گاهی به هر کدوم از این انگیزه ها میتونن به عنوان یک کاتالیزور آغاز کننده یک اعتراض باشن و اعتراض فراگیر. طبیعی است که در این مورد خاص به دلیل در هم آویختن عواطف و در واقع اون ظلم آشکاری که یک حکومت داره علیه شهروندان بیدفاع خودش اعمال میکنه، خب همبستگی به مراتب وسیع‌تری رو میتونه در سطح جامعه پدید بیاره، ضمن اینکه اینها مبتنی است بر اون پیشینه‌ای که وجود داشته و روندی که در چند سال گذشته از دی ماه 96 به این سو ما شاهدش بودیم. قطعا این روند تداوم و گسترشی بیش از این پیدا خواهد کرد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اما واکنش ها به جان باختن مهسا امینی علاوه بر برگزاری تجمعات گسترده در شهرهای مختلف ایران در خارج از کشور هم بازتاب داشته. برخی مقامات کشورهای خارجی و همچنین نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم به سرکوب زنان و دختران در جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. به این تاه باز گزارش میدهد.
همصدایی ایرانیان خارج از کشور با معترضان در داخل در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد. اینجا در برلین زنان و دختران شعار زن زندگی آزادی می‌دهند و نسبت بر آنچه به گرفتن جان زن جوان اهل سقز انجامید و البته دیگر زنان و دختران را در ایران تهدید می‌کند اعتراض می‌کنند. در یکی دو روز اخیر ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از تورنتو و ونکوور گرفته تا واشنگتن و پراگ گرد هم آمدند و ضمن گرامی داشت یاد مهسا امینی نسبت بر آنچه بر زنان و دختران در جمهوری اسلامی می‌گذرد اعتراض کردند.
مهسا امینی خواهر ماست، مهسا امینی دختر ماست، مهسا امینی خویشاوند گم شده ماست.
جان باختن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد و در پی آن سرکوب شدید معترضان به این مسئله در جریان اعتراضات در ایران با واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات کشورها و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. از جمله ندا الناشف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت ابراز نگرانی کرده است. خانم الناشف روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود که خانواده او به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی خواسته تا به آزار و اذیت سیستماتیک زنان پایان دهد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از سرکوب معترضان به حجاب اجباری در ایران انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسلامی باید به سخن معترضان گوش فرا دهد. نت پرایس اعلام کرده زنان ایرانی نباید به خاطر پوشش خود بازداشت شوند، چه رسد به ضرب و شتم وحشیانه. اتحادیه اروپا و فرانسه هم در بیانیه‌های جداگانه به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا با تاکید بر جراحات وارده در بازداشتگاه پلیس به مهسا امینی اعلام کرده که آنچه برای این زن جوان اتفاق افتاد غیر قابل قبول است و عاملان این قتل باید پاسخگو باشند. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای نوشته دستگیری و سپس مرگ مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی ایران عمیقاً تکان دهنده است. دامنه واکنش‌ها به کشته شدن مهسا امینی و آنچه بر زنان و دختران در جمهوری اسلامی می‌گذرد، حتی به مقامات و مسئولان کشورهایی که کمتر به مسائل داخل ایران می‌پردازند هم کشیده شده. از جمله یک سناتور و نامزد سابق ریاست جمهوری در جمهوری چک. پاول فیشر در حساب توییتریش با اشاره به جانباختن مهسا امینی نوشت از حضور رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل و سخنرانی او خشمگین است و جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان را محکوم می‌کند.
سلام علیکم.
با حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، به نظر می‌رسد موج اعتراضات بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران گسترده تر شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
روز سه‌شنبه 29 شهریور ماه در نیویورک در نزدیکی هتل محل اقامت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، که از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به جنایت علیه بشریت متهم است، اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نشستی برگزار کرد با حضور شاکیان پرونده شکایت از ابراهیم رئیسی. همکارم فهیمه خضرایی‌دری که در نیویورک حضور داره همراه ماست. فهیمه، قبل از اینکه به این نشست بپردازیم، از حال و هوای عمومی نیویورک برای حضور ابراهیم رئیسی و سخنرانیش بگو.
رویا سلام میکنم به تو و به بینندگان این برنامه. همچنین لیدرهای حال و هوای نیویورک پر از اعتراض‌هایی است که گروه‌های مختلف فعالان ایرانی، شهروندان ایرانی، از گروه‌های مختلف ترتیب دادن. الان اینجا در نزدیکی محل اقامت آقای ابراهیم رئیسی هستیم، هتل چون که البته فرزان گرم نزدیک هتل، ولی در حضور اینجا ایستادن و در شعارهاشون خواستار پایان نظام جمهوری اسلامی هستن، همینطور خواستار احقاق حق هستن برای قربانیان در حقیقت حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران، که ابراهیم رئیسی رو بابت اون مسئول میشناسن. میدونین که ابراهیم رئیسی متهم هست به جنایت علیه بشریت. در دهه 60 نقش داشته، نقش مهمی داشته در سیستم قضایی ایران، در اعدام هزاران زندانی سیاسی. همینطور امروز در اعتراضها نام مهسا بارها تکرار میشه و خواستار احقاق حق برای مهسا امینی و پایان حجاب اجباری هستند معترضان. اعتراضهای بیشتری هم برای فردا برنامه ریزی شده. رویا
فهیمه، اشاره کردی به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه 60. شکایتی که از او تنظیم شده چه معنا و اهمیتی داره؟
معنا و اهمیت این شکایتی که نوفی در حقیقت طراحی کرده به ابتکار نوفی، قربانیان شکنجه، ترور و گروگان‌های سابق جمهوری اسلامی، این شکایت رو در دستگاه قضایی آمریکا به ثبت رسوندن و معنای این شکایت رویا بیشتر یک معنای نمادین هست، یک اهمیت سمبولیک داره، چون در حقیقت یک شکایت مدنی است نه یک شکایت کیفری. و من امروز پرسیدم از دستاندرکاران این پرونده که برگزار میکردن نشستی رو امروز در نیویورک که فکر میکنید چقدر بشه نتیجه کیفری و حقوقی گرفت، و خب در این زمینه اطلاعی ندارن، ولی نظرشون اینه که به این ترتیب به ایرانیان داخل ایران هم که همین الان در خیابون‌ها در حال اعتراض هستند به حجاب اجباری و به فقدان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و خاص احقاق حق خون مهسا امینی هستند، نظرشون این بود که ما به این ترتیب به اونها داریم پیام میدیم که ایرانیان خارج از کشور جدا نیستن از رنج‌های ایرانیان داخل کشور و سعی میکنن صدای اونها رو در مجامع جهانی به گوش جهان برسونن. حالا این پرونده هم علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، یکی از راه‌هایی است که در پیش داره.
فهیمه، آیا در این نشست از گروگان‌های دو تابعیتی و آمریکایی هم بحثی به میان آمد؟
بله رویا، اتفاقا به دلیل حضور نظارت‌ها که خودش از گروگان‌های جمهوری اسلامی بوده در سال‌های گذشته و 4 سال رو در زندان اوین سپری کرده، در مورد گروگان‌های دو تابعیتی در ایران هم صحبت شد. آقای زکا گفت که به نظر او تنها زبانی که برای نجات گروگان‌ها از ایران و معامله با جمهوری اسلامی و صحبت کردن با جمهوری اسلامی کار می‌کنه زبان فشار هست. او گفت که هر گونه توافق و تفاهمی با جمهوری اسلامی غلطه و گفت که در 4 سالی که در زندان اوین بوده هیچ مجرمی ندیده. او گفت تنها مجرمانی که دیدم زندانبانهای جمهوری اسلامی بودن.
فهیمه خضر حیدری همراه ما بود، همکارم از نیویورک. اما بزرگترین گرد همایی سالانه رهبران جهان آغاز به کار کرده. 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل که با حضور بسیاری از سران رسمی جهان از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در نیویورک برپاست. همکارم ایلیا جزیری که این اخبار رو پیگیری کرده اینجا در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. ایلیا، این نشست با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. نکات مهمی که در این صحبت‌های او بود چه بود؟
آقای گوترش گفت که جهان با بحران‌های بزرگی روبرو هست و مردم جهان بسیار در رنج هستند. به چند بحران اشاره کرد و مهمترین اونها بحران غذا هست، بحران حبوبات و کود شیمیایی که در نتیجه جنگ اوکراین بسیار تشدید پیدا کرده، باعث شده جهان در آستانه یک قحطی بزرگ قرار بگیره. اینطور که آقای گوترش گفت و گفت اگر این بحران حل نشه، راه حلی براش پیدا نشه، جهان در بحران دیگری هم آغاز خواهد کرد، اون هم بحران کالا خواهد بود و تورم بزرگ. همه اینها داره باعث میشه به گفته آقای گوترش یک فروپاشی اقتصادی در جهان به وجود بیاد و مسئله که هست الان اختلافات بزرگ جیوسیاسی که در جهان وجود داره باعث میشه که نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت نتونن برای این بحران ها راه حلی پیدا کنن. مسئله دوم مسئله بهداشت است که آقای گوترش بهش اشاره کرد و اتفاقاتی که بعد از بحران های اخیر، چه همگیری کرونا و چه جنگ های اخیر باهاش جهان روبرو هست و میگه آقای گوترش گفته جامعه جهانی الان آماده مقابله با چالش های جدید نیست و این یک زنگ خطری بود که آقای گوترش سعی کرد درباره اون صحبت کنه و اون رو به صدا در بیاره در سخنرانی افتتاحیه 77 نشست سازمان ملل متحد.
از دیگر سخنرانان اولین روز این نشست چه کسانی بودن ایلیا؟
در نخستین روز نشست مهمترین سخنرانی که باید بگیم دست کم برای ایران مهم هستن رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر هستن. آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صحبت‌های خودش سعی کرد ترکیه رو به عنوان یک میانجی معرفی کنه، به جای میانجی که در بحران‌های مختلف میتونه حضور داشته باشه برای حل اختلافات. اگرچه در بسیاری از بحران‌ها از نظر جامعه جهانی یا دست کم بخشی از جامعه جهانی ترکیه متهم است، اما آقای رجب طیب اردوغان سعی کرد به چند مسئله اشاره کنه، از جمله اینکه کاری که ترکیه کرد برای اثرگیری صادرات حبوبات از اوکراین، چرا که در استانبول این مذاکرات برگزار شد و در آنتالیا هم پیگیری شد با حضور دبیرکل سازمان ملل، گفت که این نشون میده که نقش ترکیه بسیار درست بوده در بحران اوکراین، بحرانی که به وجود اومده. آقای رجب طیب اردوغان به مسئله تمامیت ارز اوکراین هم اشاره کرد و تاکید کرد که از نظر ترکیه باید تمامیت ارز اوکراین حفظ بشه، همینطور بحران سوریه که برای جمهوری اسلامی ایران هم مهم هست، چرا که درش نقش داره و حضور داره. آقای رجب طیب اردوغان اشاره کرد که هیچ راه حلی بحران سوریه نداره جز حفظ تمامیت ارضی و همچنین حل و فصل اختلافات از راه گفتگوهای، به اینطور که خودش اشاره کرد به این مسئله و به بعضی از فعالیت‌های ترکیه اشاره کرد، از جمله ساخت و سازهایی که میگه آقای اردوغان در سوریه داره انجام میده برای بازگرداندن پناهجویان سوریه به کشور خودشون، چرا که تعداد زیادی از مهاجران یا پناهجویان سوریه الان در ترکیه هستن.
ایلیا، و سخنرانی ابراهیم رئیسی چه زمانی خواهد بود؟ چه برنامه‌ای دارن خودش و هیئت همراهش در ادامه این نشست؟
چهارشنبه آقای رئیسی دومین سخنران جلسات مجمع عمومی خواهد بود. هنوز مشخص نیست آقای رئیسی چه چیزی در این نشست مطرح خواهد کرد، اما در روز اول مجمع عمومی در حاشیه اون آقای رئیسی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار هیچ چیزی درز نکرده که چه مسائلی مطرح شد، اما گمان زنی های هم مطرح است، این که در این دیدار آقای مکرون به احتمال زیاد درباره مذاکرات هسته ایران هم گفتگو کرده، چرا که آقای مکرون قرار است چهارشنبه با رئیس جمهور آمریکا هم دیدار کنه و از اول این برنامه مطرح بوده که روز سه‌شنبه آقای مکرون با ابراهیم رئیسی دیدار میکنه و روز چهارشنبه با رئیس جمهور آمریکا، و بسیار این احتمال مطرح است که تلاش آقای مکرون نقل و انتقال پیام هست میان دو طرف برای از سرگیری مذاکرات، مذاکراتی که به گفته مقام های اروپایی تا اینجای کار میشه گفت به بنبست رسیده، به خاطر اینکه خواسته های دو طرف دارن که هنوز طرف های مقابل اون به اونها جامعه عمل نپوشوندن.
ایلیا، میدونم که اخبار این نشست رو به صورت کامل میخواید در این چند روز پیگیری کنی و از رادیو میتونین اطلاعات رو بیشتر در اختیار بینندگان و شنوندگان رادیو فردا بذاری. سپاس که همراه صبحانه با خبر بودی.
ممنونش.
وزارت بازرگانی آمریکا سه هواپیمایی باری شرکت‌های ایرانیر، ماهان و قشم خلیج فارس را به فهرست ناقضان تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه افزود. واشنگتن می‌گوید این هواپیماهای باری اقدام به حمل بار از جمله محصولات الکترونیکی به روسیه کردند که نقض آشکار محدودیت‌های کنترل صادرات اعمال شده توسط آمریکا است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی.
همکاری‌های ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. واشنگتن می‌گوید تهران برخی قطعات تحت تحریم را به مسکو منتقل می‌کند. جزئیات این اقلام مشخص نیست، اما وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که این اقدام ایران ناقض محدودیت‌های وضع شده بر صادرات لوازم الکترونیکی و قطعات هواپیماست. سه هواپیمای باری ایران هم به اتهام حمله این اقلام در فهرست تحریم‌های آمریکا وارد شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به لیست وزارت بازرگانی آمریکا اشاره کرده که 183 هواپیمای ناقض تحریم‌های کنترل صادرات این کشور علیه روسیه در آن وجود دارند. بنابراین گزارش در سه ردیف نخست این فهرست هواپیماهای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ایران قرار دارند. هواپیماهایی که وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه از افزوده شدنشان به این فهرست خبر داد، متعلق به سه شرکت هواپیمایی ماهان، ایران ایر و قشم خلیج فارس هستند. هر سه خطوط هواپیمایی پیشتر هم شامل محدودیت‌های تحریمی آمریکا بودند. خطوط هواپیمایی ماهان در سال‌های اخیر توسط واشنگتن متهم به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای حمل سلاح به کشورهای مختلف شده. حالا که تهران و مسکو هر دو تحت تحریم‌های واشنگتن هستند، به یکدیگر در نقض تحریم‌ها کمک می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی ایران، حدود نیمی از ناوگان هوایی این کشور زمینگیر شده و قصد دارد از هواپیماهای اسقاطی روسیه برای تامین قطعات مورد نیازش استفاده کند. ایالات متحده می‌گوید که وضع محدودیت صادرات بر اقلامی مانند لوازم الکترونیکی و قطعات هواپیما صنعت دفاعی روسیه را زمینگیر کرده. واردات پهپادهای ایرانی توسط روسیه برای به کارگیری آنها علیه اوکراین یکی از موارد همکاری‌های اخیر تهران و مسکو است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی نوشت که روسیه با استفاده از پهپادهای شاهد 136 ساخت ایران حمله‌های ویرانگری را علیه نیروهای اوکراین در خارکیف انجام داده. تهران که فشار تحریم‌های حداکثری اقتصادش را زمینگیر کرده، بارها از تلاش خود برای برقراری تعاملات مالی با مسکو برای دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا خبر داده. مقام‌های ایرانی می‌گویند که روابط این کشور با روسیه یکی از راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکاست. با این حال، واشنگتن هشدار داده که تعامل مسکو با کشورهای به گفته آمریکا منزوی مانند ایران تنها به فشارهای بیشتر بر روسیه خواهد افزود. کارشناسان می‌گویند این تعامل موقتی است و مسکو در طولانی مدت رابطه با کشوری که جامعه جهانی آن را دردسرساز می‌خواند با تعامل با جهان عوض نخواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
آمریکا هواپیماهای باری جمهوری اسلامی رو به فهرست ناقضان تحریم‌های روسیه اضافه کرد. رضا تقی‌زاده همراه ما سرگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، همزمان که مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا به سر می‌برند، اعلام کردند که زمینه مذاکره هم در نیویورک فراهمه. در همین حال در چند روز گذشته آمریکا چند تحریم جدید برای ایران وضع کرده، آخرینش هواپیماهای باری جمهوری اسلامی. این تحریم‌های جدید چه پیامی برای مقامات این کشور داره، در حالی که اونها به دنبال این هستن که تحریم‌های پیشین هم برداشته بشه؟
بله، ولی این انتظاری است که معلوم نیست مطابق خواسته جمهوری اسلامی برآورده بشه. جمهوری اسلامی با وجود شرایطی که برای آمریکا اعلام شده غیر قابل پذیرش است، همچنان عروس رو همراه کرده با آقای رئیسی به نیویورک برای اینکه خواستگار اون رو اونجا بتونه پیدا بکنه. آقای باقری کنی بدون واقعا هیچ توجیه منطقی همراه این هیئت نسبتاً بزرگی که از تهران راهی نیویورک شدن و انتظار دارن که آقای مورا بتونه حتی در یک فرصت کوتاه بودن رئیسی در نیویورک زمینه تماسی رو با آمریکایی‌ها فراهم بکنه. ولی آمریکایی‌ها با نشان دادن دو دوره از تحریم‌ها اینطور پیام می‌فرستن که آماده این مذاکرات مطابق شرایط جمهوری اسلامی نیستن. البته تحریم کردن هواپیماهای باری جمهوری اسلامی علت خاص خودش هم داره و اون فرستادن مهمات و به خصوص فرستادن پهپادهای جنگی است که جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه تحویل داده و اوکراینی ها اعلام کردن که از این پهپادها در جنگ داخلی اوکراین استفاده شده و تلفاتی به بار آورده. افکار عمومی آمریکا خیلی با این نوع رفتارهای جمهوری اسلامی سر سازش نداره، با اینکه تا حدی موافق احیای برجام بین الملل آقای بایدن با دور تازه تحریم ها میخواد در فاصله نزدیکی تا انتخابات ماه نوامبر موقعیت خودش رو روشن بکنه و این روشنی به نفع جمهوری اسلامی نیست.
اشاره کردید آقای تقی‌زاده به گزارش‌هایی که از انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شده. به هر حال این تحریم‌ها به خاطر همین اتفاقات و به خاطر همین اخبار هست. جمهوری اسلامی هم برای گسترش همکاری با روسیه در بخش هوافضا از طریق تامین قطعات یدکی هواپیماها اعلام آمادگی کرده. جمهوری اسلامی تا کجا می‌خواد و تا کجا می‌تونه هزینه ارتباط با روسیه رو بپردازه؟
البته به دنبال نوعی منفعت تبلیغاتی هم جمهوری اسلامی هست. ما میدونیم که ایران در وضعیت کنونی کشور صنعتی نیست، ولی جمهوری اسلامی با تبلیغ فروختن قطعات یدکی هواپیما به روس‌ها و همینطور ارسال پهپاد و شاید مهمات دیگه میخواد تبلیغ بکنه که یک قدرت منطقه‌ای، میخواد تبلیغ بکنه که از نظر تولید سلاح دارای بضاعت‌هایی است، ولی در شرایطی که واقعا ایران نیاز به یک نیروی دفاعی قابل برای مقابله با هر نوع تهدید خارجی داره، این وضعیت این آسیب پذیری رو برای ایران بیشتر از پیش میکنه. همین پهپادهایی که در اختیار دارن و به هر حال در غیاب هواپیماهای جنگنده بضاعت اونا بسیار محدوده، به نوعی پوشش میده به فضای جمهوری اسلامی، مرزهای ایران و غیره، ولی در نوکری خواسته های روسیه جمهوری اسلامی تا مرز بی‌نهایت اعلام آمادگی برای پیشرفتن کرده و این واقعا غیر عادی است، در حالی که چین حتی از ارسال مهمات به روسیه تا حد زیادی به صورت آشکار دست کم خودداری میکنه. جمهوری اسلامی اندک بضاعت‌هایی در اختیار خودش رو با رسیدن فرمان از کرملین به اون کشور میفرسته.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از برنامه‌اش برای سفر به اسرائیل خبر داده. در هفته‌های گذشته روابط ترکیه و اسرائیل بهبود پیدا کرده و انتظار می‌رود دو کشور برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال کنار گذاشتن اختلافات گذشته‌شان باشند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روابط آنکارا و اسرائیل وارد فاز جدیدی می شود. روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه 77مین مجمع عمومی سازمان ملل با یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل دیدار کرد. دیداری که گام دیگری در جهت بهبود روابط دو کشور خواهد بود. پیشتر روز دوشنبه هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد از برنامه‌اش برای سفر به اسرائیل خبر داده بود. در همین حال هفته گذشته هم اسرائیل روز 28 شهریور از انتصاب سفیر جدید خود در آنکارا خبر داد. ترکیه هم اعلام کرده که به زودی سفیر جدید این کشور برای اعزام به تل‌آویو را معرفی خواهد کرد. چند ماه پیش اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به آنکارا سفر و با آقای اردوغان ملاقات کرده بود، اما با توجه به تشریفاتی بودن مقام ریاست جمهوری در اسرائیل، ملاقات روز سه‌شنبه آقای اردوغان و لاپید نخستین دیدار میان رهبران دو کشور در 14 سال اخیر محسوب می شود. روزنامه هارتس اسرائیل روز دوشنبه در مقاله‌ای جهش اخیر در سیاست خارجی ترکیه برای برقراری رابطه نزدیک با اسرائیل را جلب سرمایه گذاری و کمک اسرائیل برای توسعه اکتشافات انرژی در شرق دریای مدیترانه عنوان کرده. اسرائیل هم متقابلا می‌خواهد با بهبود روابطش با یکی دیگر از کشورهای مسلمان منطقه پیمان ابراهیم را در راستای مهار ایران تقویت کند. این پیمان که به پیمان عموزاده ها نیز معروف شده در سال 2020 میان اسرائیل و امارات و بحرین و شمار دیگری از کشورهای عربی عقد شد. اقدامی در جهت عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی منطقه. دو کشور اسرائیل و ترکیه در 12 سال گذشته روابط پرتنشی را با یکدیگر تجربه کرده بود. بعد از حمله سربازان اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره در سال 2010 که ترکیه مدعی است حامل کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان نوار غزه بوده، روابط دو کشور به تیرگی رفت، تا جایی که هر دو سفیران خود را فراخواندند. هفته گذشته آنکارا و اسرائیل طی قراردادی از سرگیری پرواز شرکت‌های هوایی اسرائیلی در مسیرهای مختلف هوایی بین دو کشور را نهایی کردند تا این پروازها در روزهای آینده و در آستانه اعیاد پاییزه یهودیان عمل شود. در 12 سال گذشته تنها شرکت‌های هوایی ترکیه بین دو کشور پروازهای منظم روزانه داشتند. دو کشور اسرائیل و ترکیه همچنین اعلام کردند که همکاری گسترده‌ای برای شناسایی و خنسا کردن برنامه‌های باندهای وابسته به ایران علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه داشتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اتاق باستانی کسرا، برجسته‌ترین یادگار امپراتوری ساسانیان واقع در شهر تیسفون در 30 کیلومتری جنوب بغداد، بعد از سالها دوباره مرمت می شود. آخرین بار کار مرمت این بنا به درخواست دولت عراق و با همکاری شرکتی از جمهوری چک به شکلی غیر استاندارد انجام شد. حالا وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با همکاری کارشناسان بین‌المللی پروژه جدید ترمیم و بازسازی طاق کسرا را با بودجه‌ای در حدود 700 هزار دلار کلید زده است.
طاق باستانی کسرا برجسته ترین یادگار امپراتوری ساسانیان مرمت می شود. طاق کسرا یا ایوان مدائن بزرگترین طاق آجری جهان با قدمتی 1400 ساله است که در شهر باستانی تیسفون در 30 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق امروزی قرار دارد. ساخت این بنا در سال 540 پس از میلاد و در طول جنگ‌های طولانی بین سلسله ساسانیان و امپراتوری بیزانس آغاز شد. کاخ تیسفون و ایوان باشکوه آن در زمان ساسانیان محل برگزاری دیدارها و جشنهای مهمی نظیر نوروز بوده است. در سال 2004 میلادی صندوق میراث جهانی در مورد خطر فروپاشی این بنا هشدار داد. چند سال پیش بخشی از طاق کسرا به دلیل رطوبت ناشی از بارندگی شدید دچار ریزش شد. پس از آن شرکتی از جمهوری چک به درخواست دولت عراق مرمت این بنا را به عهده گرفت، اما بازسازی به شکل غیر استاندارد انجام شد. پس از بارندگی های سال گذشته آجرهای جدید نیز ریزش کردند. حالا وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با کمک کارشناسان بین المللی پروژه جدید مرمت و بازسازی این بنا را کلید زده است.
سازمان بین المللی حفاظت از میراث باستانی کشورهای درگیر جنگ از هیچ تلاشی برای مرمت این بنا دریغ نکرد و 6 ماه پیش کارشناس‌هایی را برای ما فرستاد. این کارشناس‌ها مطالعاتی روی این بنای تاریخی انجام دادند و فاز اول بازسازی رو راه اندازی کردند که هدفش تثبیت استحکام بناست.
به گفته کارشناسان مرمت بناهای تاریخی که با تیمی از باستانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا همکاری می کنند، مرحله اول بازسازی اضطراری بنا قرار است ماه آینده و بعد از چند ماه به پایان برسد. مرحله بعدی پروژه ترمیم و بازسازی کامل است که به تقویت بنا و جلوگیری از ریزش آن کمک می کند.
کارشناسای رادایی متعددی رو در مرمت‌های قبلی شناسایی کردند، از جمله کشیدن یک لایه محافظتی سنگین از جنس سیمان روی طاق. حالا ما داریم تلاش می‌کنیم با یک روش علمی که مورد استفاده متخصصین فنی درجه یک که از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنیم.
با حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی، کاخ تیسفون غارت و سپس به مسجد تبدیل و در نهایت با گذر زمان متروک شد. این بنای مشهور آخرین بنای بجامانده از شهر باستانی تیسفون پایتخت ساسانیان است. تا کنون حدود 700 هزار دلار برای بودجه اولیه برای کارهای ژئوفیزیکی، ارزیابی خاک و بازسازی دیوارهای طاق اختصاص یافته است. مقامات عراق امیدوارند این پروژه بتواند شکوه گذشته را به بزرگترین طاق آجری جهان بازگرداند.
پس از پایان رقابت‌های جهانی کشتی در صربستان و کنارگیری سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، حسن رنگرز جایگزین محمد بنا شد. همراه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، آیا رنگرز میتونه نتایج ضعیفی که در بلگراد رقم خورد رو جبران کنه؟
درود رویا. در ورزش کشتی همچنین سایر رشته‌ها می‌بینیم وقتی ناکامی اتفاق می‌افته، عوامل متعددی در کنار هم هستند که طی روزهای گذشته بارها دربارش صحبت کردیم، اما عمدتاً فقط سرمربی تغییر میکنه، ولی اون دلایلی که منجر به ناکامی شده به قوت خودش باقیه. یا سرمربی تغییر میکنه یا تغییراتی در فدراسیون رخ میده. در کشتی فرنگی هم در سالیان اخیر دیدیم هازاج میره، چمنگولی میره، بنا میاد، چرخشیه. حالا نوبت رنگرزه. اگه رنگرز تونسته تحولی در تربیت بدنی مازندران به عنوان رئیس اداره کل ورزش و جوانان اونجا پدید بیاره، شاید بتونه در کشتی فرنگی هم این کارو بکنه. البته چهره متشخصیه در کشتی فرنگی، قهرمان دنیا شده و سابقه مسئولیت‌هایی رو هم در کشتی فرنگی داره، جمله مدیریت تیم ملی. اما چه بهتر بود که بنا هم میموند به نحوی تجربیاتش رو تا المپیک پاریس حداقل دریغ نمی کرد از کشتی فرنگی، ولی با دلخوری هم از کشتی رفته. او هم اشتباهاتی داشت. باید دید که سوای این که در رأس تیم ملی تغییراتی ایجاد شده، آیا در مجموع دلایل فنی و غیر فنی که منجر به نتایج ضعیف در بلگراد شد هم تغییری رخ میده یا نه؟
مثل در خصوص کشتی آزاد هم پدر حسن یزدانی در فرودگاه صحبت‌های شهیدالله‌نی درباره رضا دبیر انجام داده. او در اعتراض به رئیس فدراسیون کشتی چه نکاتی رو بیان کرده؟
چندین نکته رو گفت و بعد تاکید کرد که حرفامو تقطیع نکنید، به خبرنگاران همشو پخش کنید. او میگه که پسر من در کنایه به علی رضا دبیر، میگه پسر من دنبال شورای شهر نیست، دنبال مجلس نیست، دنبال رکورد هم نیست، اگه کشتی رو هم بعدن کنار گذاشت میخواد توی باشگاهی به جوانای مردم خدمت کنه. بعد انتقاد میکنه میگه چرا ساعتی قبل از فینال رئیس فدراسیون باعث شده که پسر من با مربی 110 کیلویی تیم ملی ضربان قلبش به 250 برسه. این موضوعیه که هنوز فدراسیون کشتی تایید یا تکذیب نکرده. اگر چنین اتفاقی رخ داده خب واقعا غلطه. بعد میگه که چطور رئیس فدراسیون میگه کشتی در انتقاد از پسر من میگه کشتی فقط زیر کت زدن نیست، یعنی پسر من بعد از 8 سال 8 تا مدال گرفتن الان باید چنین انتقادی از او صورت بگیره؟ مگه با همین روش او 8 تا مدال نگرفته؟ مگه همه از حسن یزدانی پیروی نمی کنن در سبک کشتیش که بتونن مثل او به موفقیت برسن؟ و انتقادات دیگری از نحوه مدیریت فدراسیون کشتی انجام داده، از دخالت‌های رئیس فدراسیون کشتی پدر حسن یزدانی انتقاد کرده و گفته که پسر من خودش چیزی نمیگه ولی اگه مخالفم باشه با حرفای من، که مخالفم هست و به من دیگه این صحبت‌ها رو مطرح نکن، من باید این حرفا رو بزنم، و گفته که دو تا مدال دیگه هم پسر من میگیره اگه قرار انتخابی بذارن، که پسر من هر سال انتخابی گرفته، چرا برای بقیه وزنا میذارن نمیذارن؟ چرا 4 وزن بدون انتخابی رفتن مسابقات جهانی؟ بعد ازش پرسیدن که خب مسئله آنالیزم مطرح بوده در کشتی یزدانی با تیلور، گفته آیا در کشتی عطری آنالیز نبود که تو 3 دقیقه در همون 3 دقیقه اول ضربه فنی شد؟ در کشتی محمد حسین محمدیان که ضربه فنی شد چرا آنالیز نبوده؟ و این انتقاداتیه که او مطرح کرده. منتظر میمونیم ببینیم آیا فدراسیون کشتی هم پاسخی داره به این انتقادات یا نه، ولی رویا به طور کلی همین صحبت ها نشون میده که اوضاع حالا در کشتی فرنگی که بد بود، در کشتی آزاد هم اونقدرها رویایی نیست و مسائلی وجود داره که بخشی از اون به زبان پدر حسن یزدانی درس پیدا کرد، بیان شد و در رسانه ها هم پوشش گسترده‌ای پیدا کرد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
حسن یزدانی
اخیراً گروهی از دانشمندان بین‌المللی در حال بررسی نمونه‌هایی از هسته یخی یخسار گرینلند هستند. آنها قصد دارند سرعت ذوب این یخسار را بر اثر گرمایش زمین در آینده پیش بینی کنند. دانشمندان دانمارکی از سال 1970 میلادی به طور مرتب از این جزیره یخزده غول‌پیکر بازدید و این نمونه‌ها را جمع‌آوری کردند.
جستجوی سرنخ‌هایی از گذشته و آینده کره زمین در اعماق یخسار گرینلند همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر گلاسکو اسکاتلند، گروهی از دانشمندان در حال بررسی نمونه هایی هستند که از هسته یخی یخسار گرینلند به دست آمدند. آنها قصد دارند درباره وضعیت دمای کره زمین در گذشته و آینده اطلاعات بیشتری کسب کنند. یخسار گرینلند دومین پهنه یخی بزرگ دنیاست که حدود 80% مساحت گرینلند را با وسعت نزدیک به 2 میلیون کیلومتر مربع می پوشاند. مؤسسه نیلز بور در دانشگاه کوپنهاگ مجموعه بزرگ از هسته های یخی گرینلند را در اختیار دارد. دانشمندان دانمارکی از دهه 1970 میلادی مرتب از این جزیره یخزده غول‌پیکر دیدن کرده و این نمونه ها را جمع آوری کردند. این نمونه ها در فریزرهای بزرگ و در دمای منفی 30 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند. حالا با افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی در دهه‌های اخیر، آب شدن یخچال‌های طبیعی گرینلند و افزایش سطح آب دریاهای جهان، ارزش علمی این نمونه یخ‌ها چند برابر شده است.
این مجموعه از هسته‌های یخی شامل فسیل‌های منجمد شده گیاهان اکوسیستم توندراست که در گذشته در گرینلند زندگی می‌کردند. یعنی همون زمانی که این یخسار ذوب شده بود. حالا ما در تلاشیم که در مورد شرایط محیطی و آب و هوایی اون دوره اطلاعات بیشتری کسب کنیم. بعد از این اطلاعات استفاده می‌کنیم تا بفهمیم با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی در آینده یخسار گرینلند تا چه حد قرار ذوب شه.
دانشمندان بین المللی در حال مطالعه بر روی تکه های یخ منجمد و همچنین خاک و سنگ ریزه های یخ زده هستند که زمانی بیش از 1 کیلومتر مربع زیر سطح یخسار قرار داشتند. آنها با تاریخ گذاری به روش لومینسانس میخواهند کشف کنند این رسوب های قهوه‌ای رنگ آخرین بار چه زمانی در معرض تابش نور مستقیم قرار گرفتند. به این ترتیب میتوان زمان و دمای ذوب این بخش از یخسار گرینلند را سنجید. نتایج اولیه نشان میدهد این یخسار میلیون ها سال پیش ذوب شده است.
ما با این تحقیق امیدواریم در مورد زمانی که این بخش از گرینلند ذوب شده اطلاعات بیشتری کسب کنیم. بعد می‌خوایم بفهمیم اون زمان شرایط آب و هوا چطور بوده. چقدر اون موقع دمای هوا گرمتر بوده. شرایط اقلیمی کره زمین اون موقع با الان چه تفاوت‌هایی داشته. این اطلاعات در مورد سرعت ذوب شدن گرینلند در آینده چه چیزهایی به ما میگن؟
سوال اصلی این است که گرمایش 2 درجه جهان چه تأثیر بر گرینلند می‌گذارد؟ و ذوب کامل آن چقدر زمان می‌برد؟ بر اساس گزارش‌های اخیر، یخ‌های گرینلند در تابستان 2019 میلادی به میزان قابل توجهی ذوب شدند. سرعت ذوب یخسار گرینلند از دهه 1980 میلادی تا کنون 6 برابر افزایش یافته. اگر این یخسار به طور کامل ذوب شود، سطح اقیانوس‌های کره زمین 6 تا 7 متر افزایش خواهد یافت و تنها راه جلوگیری از بروز این فاجعه کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن در هوا خواهد بود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
اعتراضات در شهرهای مختلف به کشته شدن مهسا امینی در حین بازداشت توسط گشت ارشاد در بسیاری از روزنامه‌های ایران سانسور شده. تنها یکی 2 روزنامه گزارش‌های به نسبت مستقلی در این باره منتشر کردند. روزنامه جهان سند یکی از این روزنامه‌هاست با تیتر اعتراض به مرگ مهسا نوشته که اعتراضاتی که از روز شنبه به ویژه در شهرهای سقز و سنندج، سقز شهری است که زادگاه مهسا امینی بوده، آغاز شده، حالا به شهرهای دیگر ایران هم گسترش پیدا کرده، هم شهرهای استان کردستان از جمله شهر دیواندره، شهر سنندج، شهر سقز، بانه و مریوان و دیگر شهرها، هم شهرهای مناطق کردنشین مثل مهاباد صحنه اعتراضات بودند در چند روز اخیر. هم روزنامه دیگری که باز در این باره گزارش داره، از جمله معدود روزنامه‌هایی است که در این درباره اعتراضات گزارش منتشر کرده، روزنامه همدلی هست. این روزنامه هم نوشته اعتراضاتی که به مرگ مهسا امینی در واقع از شهر سقز آغاز شد و در تهران هم در جلوی بیمارستان کسرا شماری از فعالان حقوق زن و زنان معترض حضور داشتند، حالا به بسیاری از مناطق کشور گسترش پیدا کرده. این روزنامه به دانشگاه‌ها اشاره کرده، دانشگاه پلی‌تکنیک و امیرکبیر تهران، دانشگاه تهران، خود دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی و دانشگاه علامه که بنوشته این روزنامه دانشجویان به تجمع اعتراضی دست زدند. دیگر روزنامه‌هایی که بیشترشون روزنامه‌های وابسته به حکومت یا طیف‌های مختلف حکومت هستند در حال حاضر، اینها سعی کردن که علیه معترضان در واقع یه جور فضاسازی بکنن تا زمینه سرکوب شدیدتر مردم رو فراهم کنن. روزنامه رسالت که نزدیک است به مؤتلفه اسلامی نوشته که به بهانه رخدادی اجتماعی حالا اعتراضات به شکل دین ستیزی خودش رو نشون داده. این روزنامه هم به نوعی خواستار سرکوب این اعتراضات شده و گفته که دختران و زنان ایرانی تا ابد به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران بدهکار هستند. اینم ادعایی است که روزنامه رسالت آمده در این میانه مطرح کرده. این روزنامه جوان هست، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که اتهام تجزیه طلبی زده به اعتراضات. روزنامه ایران هم که وابسته است به دولت ابراهیم رئیسی اعتراضات مردم رو تلاش برای ناامنی کردستان و اختشاش در تهران توصیف کرده و خواستار سرکوب شدید این اعتراضات شده. این روزنامه هایی که دولتی و حکومتی هستند تا همین 1-2 روز پیش مدعی بودند که قرار است به پرونده مهسا امینی رسیدگی بشه و حتی یک جوری سعی میکردن که مردم رو فریب بدن که ما در حال رسیدگی هستیم، اما حالا که مردم معترض شدن، خواستار سرکوب شدید مردم هستن، برنامه های حکومتی و دولتی.
وارتان آوانسیان مدیر شرکت ترانه از انتشار آهنگ نشنیده‌ای با صدای گوگوش و با همکاری شهریار قنبری و اسفندیار منفردزاده خبر داده که شرکت ترانه در پست اینستاگرامی آن را منتشر کرده. به گفته شرکت ترانه، آهنگ گریه در رگبار به تمام شهیدان راه آزادی میهن و خانواده‌های داغدار و دادخواه پیشکش می‌شود. از شما دعوت می‌کنم این ویدیو کلیپ رو ببینید. سپاس که همراه مجله صبحی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.